91-94 درس و اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تجری بود، ادله این که تجری استحقاق عقوبت دارد رو بحث کرد. از جمله این ادله آیات و روایاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. او بحث تمام شده است، لکن دو نکته را میخوام استدراک کنم بر همون بحث آیات و روایات. نکته اول که استدراک میکنیم این که شیخ علی الله مقامه الشریف بعد اینکه این آیات و روایات رو ذکر فرمودند، فرائد، بله، میشه جلد اول صفحه 48 چاپ کنگره، بعد اینکه ذکر کردن آیات و روایات میفرمان جمع بین اینا، این آیات و روایاتی که تجری رو میگفت عقاب دارد، با اونی که میفرماید که نیت سو لا یکتب، میگه جمع بین این دو تا چیست؟ شیخ دو مورد جمع ارائه میدهد، دو وجه جمع. وجه اول میفرماید که این که میفرماید نیت سو لا یکتب، عف از مجرد نیت و قصد شده است. توجه میفرمایید؟ فقط نیت کرده معصیت کنه، اما دیگه وارد در مقدمات هم حتی نشده است. اگر اینجور باشد لا یکتب، اما اگر نیت بکند، نیت گناه و معصیت، قصد بکند و مشغول مقدمات بشود، عقاب دارد. یعنی نیت سو لا یکتب را حمل میکند به فقط قصد، به نیت خالی که حتی مقدمات را هم مرتکب نشد. این یه حمل. حمل دوم، وجه جمع دوم میفرماید، وجه جمع دوم این است که بگم کسی که قصد معصیت کرده مقدمات را هم اتیان کرده است، لکن وسط کار متنبه شده و دست برداشته و فعل معصیت را انجام نداد، می فرماد این لا یکتب است. اما اگر قصد کرد، نیت کرد، مقدمات هم انجام داد، تا حتی مقدمه اخیره را هم اتیان کرد، اما بله مانعی پیش آمد، حدوث مانعی شد که نتوانست معصیت را انجام بدهد، می فرماید این یکتب. اگر مانع حادث شد که غیر اختیاری است، این مانع یکتب. اما اگر نیت کرد، مقدمات هم انجام داد، اما وسط کار متنبه شد، گفت نه ما نباید این کارو بکنیم، ولش کن و رها کرد، لا یکتب. این جمع دو تا جمع شیخ است. توجه می‌فرمایید؟ شاهد جمعش هم اون روایت القاتل و المقتول کلاهما فی النار می‌گیرد. میگه شاهد جمع ما یعنی القاتل و المقتول. خب قاتل مرتکب قتل شده، مقتول که مرتکب قتل نشده، پس چرا کلاهما فی النار؟ شاهدش هم این می‌گیرد، شاهد جمع. دست شیخ اعظم انصاری رو میبوسیم و عرض میکنیم آقا هر دو جمع شما هیچ شاهد جمعی برش وجود نداره. القاتل و المقتول رو برای شما بیانش کردم، یکی از محرمات شرعی قتال مؤمنین است. میخواد قتل تحقق پیدا بکنه، میخواد قتل تحقق پیدا نکنه. و عرض کردیم خدمت شما در جلسه شاید آخر یا یکی به آخر مونده بحث که بعض از محرمات رو میپذیریم و ادله شرعیه دلالت دارد که اتیان به مقدماتش هم حرام است، مثل سعایت المؤمن، مثل قتال المؤمن، مثل شرب خمر، مثل زنا، اینا محرماتی است که ادله شرعیه دلالت دارد اتیان به مقدماتش هم حرام است. شما اگر برای مؤمن گزارش رد کردید ولو ظالم مؤمن را عقاب نکند، شما سعایت کردید و معصیت کردید. ولو او عقاب نکرد، او ظالم گفت من تو رو بخشیدم، عقابش نکرد اون مؤمن را، اما همین سعایت شما با این که منجر به عقاب مؤمن نشده است، این سعایت شما فی حد نفسه جز محرمات الهی است. خب یکی از اینا قتال، کسی وارد جنگ بشود با مؤمنین، این جز محرمات شرعی است، ولو کسی را هم نکشد مرتکب حرام شده. بنابراین این که می فرماید مقتولم در نار است، چون مقتولم وارد چه شد؟ وارد قتال شد، توجه می فرماید، و لذا مقتول را هم می فرماید در آتش است. مواردی که عرض کردم خود مقدماتش هم گناه حساب می شد، اتیانه به مقدماتش هم معصیت است. علیزا تو قصه شرب خم مثلا داریم که چی بفرمایید؟ که کسی که بله عشره پیامبر لعن کردن در باب خم، اونی که میکارد، اونی که آب میدهد، اونی که بفرمایید چه میکند، اونی که اینا دلالت میکند بر اینکه مقدماتش هم حرام. پس دو تا جمع شیخ، هر دو جمع تبرعی است و قابل این که بپذیریم نیست. نکته دوم که استدراک میکنیم، نکته دوم، لا یقال، نگو این که خب روایات خوندی که نیت و سو لا یکتب، بنابراین از این روایات استفاده میشد عقاب بر معصیت واقعیه است، تجری معصیت واقعیه نیست، لذا استحقاق عقوبت هم ندارد. توجه می فرمایید؟ مثل این که در مواردی که امر مشتبه هست عقل حکم به احتیاط می کنه، اما ادله براءت، ادله براءت ترخیص در ارتکاب می دهد، ادله براءت شرعیه ترخیص در ارتکاب میدن، اما عقل حکم به احتیاط میکنن، میگه ما نحن فی هم اینجور است، یعنی ولو که عقل میگد متجری با آسی هر دو استحقاق عقوبت دارن، چون هر دو خروج از عبودیت کرده اند و از بفرمایید که دایره مولویت و عبودیت خارج شدن، استحقاق عقوبت دارن، لکن این روایات نیت و سو لا یکتب گفت عقوبت ندارن، بنابراین متجری استحقاق عقوبت را هم ندارن. یعنی از روایات نیت و سو لا یکتب دارن استفاده میکنن که حتی متجری، نه اینکه عقاب ندارن، استحقاق عقوبت را هم ندارد. این لا یقال. چرا؟ اگر شما این مطلب رو بگم در جواب خواهیم گفت لأننا نقول این روایات نیت و سو لا یکتب حصرش رو درش حصر اضافی بگیرید. بله نیت سو لا یکتب، این نفی نمی کند استحقاق عقوبت را. ما نگفتیم که متجری فعل حرام انجام داده است، ما بله متجری فعل حرامی انجام، آب خورده، آب خوردن که گناه نیست، اما چون این آب را به قصد خمر خورده است، بنابراین چه دارد؟ بنابراین از لحاظ فاعلی مرتکب چه شده است؟ مرتکب قبیح شده است. سوء فعلی ندارد، سوء فاعلی دارد. توجه میکنید؟ و لذا نیت سو لا یکتب، میگه حرام نیست، حرام است. اما چون خروج از دایره عبودیت است، این نیت سو لا یکتب، این میگه مرتکب معصیت نشده، نه اینکه استحقاق عقوبت نداره. چون خروج از دایره عبودیت و مولویت است، میشد حکم به استحقاق بفرمایید که عقوبتش کرد. پس این بیانم تمام نیست. این دوتا نکته باقی مونده بود از اون آیات و روایات که متعرض شدیم و عرض کردیم. خب ثم یقع الکلام در تنبیهات تجری، وارد بحث در تنبیهات تجری میشه. تنبیه اول یه دلیل عقلی است که اقامه کرده اند بر این که متجری به این دلیل عقلی استحقاق عقوبت دارد. تقریر شیخ رو از این دلیل عقلی خدمت شما عرض میکنم تا برسیم به اصل دلیل، که ببینیم اصل دلیل مال کیست و در چه جایی گفته است. تقریب شیخ اینه، میگه ما یه دلیل عقلی داریم بر این که متجری مستحق عقوبت است. دلیل عقلیمون چیست؟ میگه فرماید که دو نفر آمدند، دو تا مایع رو خوردند و هر دو قاطع بوده اند بر این که این مایعی که میخورن خمر است. یکی از این قطعا مصادف با واقع در آمد و خمر بود، دیگری قطعش مصادف با واقع در نیامد و اونی که خورده بود آب بود. خیلی خوب، حالا شیخ با این دلیل عقلی میخواد بگه اونی هم که آب خورده است استحقاق عقوبت دارد. چه جور؟ دلیل عقلی این است، میگن این دو نفری که هر دو قاطع بوده اند بر این که اون مایعی که میخورن خمر است، یکی خمر درآمد دیگری آب، یا شما باید بگن هیچ کدوم استحقاق عقوبت ندارن. توجه میفرمایید؟ میتونین بگن هیچ کدوم استحقاق عقوبت نداره؟ نمیشه. اونی که خم خورده قطعا مستحق عقوبت است. یا این که باید بگویید که اونی که آب خورده استحقاق عقوبت دارد، اونی که خم رو خورده ندارد. اینم نمیشه. درست شد؟ خب یا باید بگویید که هر دو استحقاق عقوبت دارند. میگه اگر گفتید هر دو استحقاق عقوبت دارند و هو المطلوب، ما همین رو میخوام ثابت کنیم، اونی که خمر خورده چون خمر خورده استحقاق، اونی که آب خورده چون تجری کرده استحقاق عقوبت دارند. پس یا بگون هر دو استحقاق عقوبت دارن و هو المطلوب، یا بیان بگون شق چهارم، اونی که خمر خورده استحقاق عقوبت دارد، اونی که آب خورده استحقاق عقوبت ندارد. میگه اینم درست نیست. چرا؟ به جهت این که اگر این کار قائل به این قول چهارم بشید، شما آمده اید دخیل کرده اید در عقاب و عدم عقاب چیزی را که صدفه و اتفاق است. اینا هر دو قصد خمر خوردن داشتن، هر دو هم مایعشون رو خوردن، اتفاقی از این بابا چه در آمد؟ آب در آمد. اتفاقی صدفتا. اگر شما گفتید اینی که آب در آمد عقاب ندارد، شما آمده اید صدفه و اتفاق را دخیل در عقاب دانسته و میگد عدلیه مخالفند اجماع دارند به این که صدفه و اتفاق دخالتی در عقاب و ثواب ندارد. بنابراین این شق چهارم هم نمیشد. پس میشد شق سوم. هر دو استحقاق عقوبت دارن، هر دو یکیش متجری. پس متجری هم استحقاق عقوبت دارد. ببینید یه حصر عقلی قائل میشه، میگه دو نفرن قاطعن به این که ظرف جلوشون خمره، هر دو به قطع خودشون این مایع رو شرب کردن، اتفاقا یکی قطعش مصادف واقع شد خمر در آمد، دیگری مصادف واقع نشد آب در آمد. میگه یا شما باید بگن هیچ کدوم عقاب ندارن که نمیشه، اونی که خمر خورده که قطعا عقاب داره، یا باید بگن اونی که خمر خورده عقاب ندارد، اونی که آب خورده عقاب دارد، اینم که نمیشه. یا باید بگن که شق سوم هر دو عقاب دارن، میگه و هو المطلوب، ما همینو میخوام ثابت کنیم که اونی که خمر خورده به واسطه خوردن خمرش عقاب دارد، اونی که خل خورده است آب خورده است به واسطه تجریش عقاب دارد، یا این که بیان بگن اونی که خمر خورده عقاب دارد استحقاق عقوبت است، اونی که خمر خورده استحقاق عقوبت دارد، اونی که آب خورده استحقاق عقوبت ندارد. میگه این چهارمی نمیشه. چرا؟ چون شما در استحقاق عقوبت صدفه و اتفاق رو دخیل دانسته و به اجماع عدلیه صدفه و اتفاق در استحقاق عقوبت نمیتوند دخیل باشه. بنابراین شق سوم تمام میشه. شق سوم هر دو استحقاق عقوبت دارن. هر دو استحقاق عقوبت دارن یعنی متجری هم استحقاق عقوبت دارد. این دلیل رو شیخ خودش نقد میکنه. میفرماید این دلیل تمام نیست. چرا؟ میفرماید بله، اونی که عدلیه برش اتفاق دارند و اجماع دارند این است که عقاب برگردد به یک امری که اختیاری نباشد قبیح است. یعنی شما کسی رو بخواید عقاب کنید برای یه امر غیر اختیاری، این میشد چی؟ قبیح دیگه. رعشه داره، مرض شیخ و خیت آیزایمر، این دستش دارد میلرزد، شما بر این رعشه دستش بیان عقابش کنید. توجه فرمودید؟ بر این رعشه دست بخواهید عقابش کنید این قبیحه. چرا؟ چون این اختیاری نی؟ غیر اختیاری است این رعشه، این قبیح هست. پس عقاب بر امری که به اختیار بر نگردد قبیح است. اما عدم عقاب چی؟ اما عدم عقاب برای امری که به اختیار بر نمی گردد قبحش نه اجماعی است، نه اتفاقی است و نه معلوم است. ما اینجا میگم متجری استحقاق عقوبت ندارد، نمیگم استحقاق عقوبت دارد. بله شما بگون این عدم استحقاق عقوبت ناشی شده است از یه امر غیر اختیاری، خوب باشه، ناشی از امر غیر اختیاری شده باشه، چه مشکلی داره؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین عقوبت نمیشد مترتب بشد بر امر غیر اختیاری، عدم عقوبت که اشکالی ندارد که مترتب بشد بر، شما بگون آقا یکی رعشه دارد، یه دیگری کاردی را داده است دست او و دست این پیر مردی که رعشه دارد و برده از زیر گلوی نازک یه طفل و دستش گرفته از اونجا مماس کرده است با اون طفل و این در اثر رعشه کاردم که دستش داده است گلوی اون طفل بریده شده است. عجب می‌فرمایید؟ خب شما بگون اینجا قصاص ساقط است از این پیر مرد، چون این فعلش غیر اختیاری بوده است، عمدن چاقو رو مماس نکرده است بر رگهای این طفل، که این فعل غیر اختیاری بوده است. بنابراین قصاص، نفی قصاص کردن که اشکالی ندارد، که عقاب رو به واسطه یه امر غیر اختیاری بردارید اشکالی ندارد، بخن عقاب بکنید به واسطه یه امر غیر اختیاری اشکال دارد. فلذا شیخ میگه ما اینجا اونایی که قائلن که استحقاق عقوبت ندارد به واسطه بفرمایید این که تجری یک امر غیر اختیاری است، میگن استحقاق عقوبت ندارد. نه اینکه استحقاق عقوبت دارد که شما بگون خلاف عقل است و اتفاق و اجماع عدلیه، بله اونی که اجماع برش است این است که بر امر غیر اختیاری نمیشد عقاب کرد، نه ترتب عدم عقاب بر امر غیر اختیاری. عدم عقاب اشکالی ندارد، میتواند که بر امر غیر اختیاری مترتب بشه. این را هم شیخ میفرماید در پاسخ این دلیل، جلد اول فرائض صفحه 40. هم آقای آخوند دارد، آقای آخوندم به عینه بیان شیخ رو دارد، همین رو در کفایه ذیل این دلیل ذکر میکنه. خب اصل این دلیل، دلیل عقلی مال کیه؟ اصل این دلیل عقلی مال جناب محقق سبزوار است. در کجا؟ در ذخیره. ذخیره جناب سبزواری صفحه 209. ذخیره چاپ جدید نداره، همون یه چاپ حجری. اونجا در داستان تو کتاب صلات در اوقات صلات جناب سبزواری، محقق سبزواری، این عین عبارتشه برای شما میخونم، میگه لکن اقول و اجمالن، میگه اجمالن یه مطلبی برای شما بگیم. مثالش کجاست؟ مثالش جاییست که دو نفرن، وقت داخل نشده است، اینا مشغول نماز شده، فرض کنید اذان صبح رو نگفته، اینا مشغول فریضه چه شدن؟ صبح شد. لکن یکیشون میداند که وقت داخل نشده است و مشغول فریضه شد، یکیشون نمیدوند وقت داخل، فکر میکند وقت داخل شده و مشغول شد. درست شد؟ و شما اینجا چی میگون؟
باطل هر دو.
میگون اونی که نمیداند وقت داخل شده است، اونی که میدوند وقت داخل نشده و وایساد نماز، او قطعا نمازش چیه؟
باطل.
اونی که نمیدوند وقت داخل نشده، فکر میکنه وقت داخل شده وایساد نماز، اونو آقای فقها ها تفصیل میگذاره بین چی؟
صحت و
تفصیل میگذاره. بین این که آیا تا پایان نماز داخل در وقت میشد یا نه، حتی اگر سلامش داخل در وقت شد، میگن چی؟ حکم صلاتش حکم محکوم به صحت است، فریضه از گردنش ساقط میشه. این مال اونی که نمیدونست. اما اگر تمام نماز خارج از وقت واقع شد، حتی سلامش چه؟ بله نماز باطل است، باید دوباره در وقت نماز خودش را اعاده کنه. درست شد؟ خب پس ببینید یه تفصیل میگذارن فقها بین کسی که میداند وقت داخل نشده است و شروع میکند فریضه را، اینو میگن باطل. اونی که نه نمیدوند وقت داخل نشده بلکه فکر میکند وقت داخل شده، شروع میکند اما وقت داخل نشده بود، توجه میفرمایید؟ اونو تفصیل میگذارن بین این که آیا محکوم اگر تا آخر وقت تا آخر نمازش داخله در وقت بشه میگن صحیح است، اگر نه اونم تا آخر نماز باز وقت داخل نشده بود اونم محکومه به چیه؟ محکومه به بطلان است. نسبت به این مسئله جناب سبزواری این دلیل عقلی رو ذکر میکنه، میگه ان احد الجاهلین ان صلى في الوقت ولا اخر في غير الوقت. میگه حالا دو تا جاهلن هر دو وایسادن نماز، به وقت جاهلن، حالا به حکم وقت یا موضوع وقت، هر دو وایسادن نماز، اتفاقی یکیشون نمازش در چه واقع شد؟ در وقت واقع شد. دیگری نمازش در چه واقع شد؟ قبل از وقت واقع شد. توجه فرمودید؟ خب اینجا میاد مسئله رو تصویر کن. خب شما میگون اونی که نمازش در وقت واقع شد چی؟ آیا محکومه به صحت است؟ اونی که خارج وقت واقع شد محکومه به بطلان؟ میگه دوتا جاهلان، یکی در وقت نماز خونده یکی در غیر وقت. یا فلا یخلو، یا این است که شما باید بگن اینا هر دو استحقاق عقاب دارند، یا این است که اینا هیچ کدوم استحقاق عقاب ندارند، یا یکی دون دیگری استحقاق عقاب دارند. می‌فرماید اگر گفتید هر دو استحقاق عقاب دارند و هو المطلوب، میگه اگه هر دو استحقاق عقاب بگون دارن این مطلوبه. چرا؟ به خاطر اونی هم که نمازش در وقت واقع شده است، ولو نمازش در وقت است اما مأمورم به را علا وجهی اتیان نکرده است، پس اونم استحقاق عقاب داره. اگر آمدید گفتید نه، ببینید پس میگه هر دو استحقاق عقاب، این شیخ که اینجا تصویر کرد هر دو استحقاق عقاب. اگر گفتید هیچ کدوم استحقاق عقاب ندارن، میگه خب اگر هیچ کدوم پس دیگه واجب موقت ما نداره، دیگه واجب موقت اصلا از بین رفت، چون اینی که نمازشو خارج از وقت خون با اونی که اتفاقا در وقت خون هر دو رو گفتید هیچ کدوم استحقاق، پس دیگه واجب موقت توقیتش از بین رفت که نمیشه. اگر آمدید گفتید که یکی دون دیگری چه دارد؟ استحقاق عقوبت داره. میگه اگر بیان بگون یکی دون دیگری استحقاق عقوبت دارد، اینم امکان نداره، چون شما آمده اید شیعی رو در استحقاق عقوبت دخیل دانسته اید که اون شیع چیه؟ که اون شیع غیر اختیار است، اون صدفه و اتفاق، چون اینا اتفاقا یکیشون در وقت نمازش واقع شد دیگری اتفاقا خارج از وقت واقع شد. بنابراین شما اتفاق و صدفه را دخیل دانسته اید در استحقاق عقوبت و عدمش، و این خلاف مذهب عدلیه هست. ببینید این اصل این دلیل مال جناب سبزواری است تو داستان وقت و این مثالی که خدمت شما عرض کردم. جناب شیخ اعظم این بیان را از محقق سبزواری گرفته است. اینا در باب تجری نه، سبزواری مال دوران صفوی است، اواخر صفوی است، بل از شیخ از شیخ الاسلام هایی است که بعد جناب مجلسی به شیخ الاسلام میرسد و اولادش هم همین شیخ الاسلام های اصفهان هم دیگه، تا اونا چون از آخرین شیخ الاسلام های مجلس زمان صفوی است، به اولادش هم فی ما بعد شیخ الاسلام گفته میشه. شیخ الاسلام های اصفهان از اولاد همین سبزواری. خب بفرمایید این بیان سبزواری را شیخ گرفته تو ما نحن فیه دارد پیاده میکنه در جفرم، و البته خود شیخ هم جواب داد رد کرد و جواب شیخ متین است در جفرم، فرمایش شیخ را جواب شیخ را میپذیریم. لکن میگم چه؟ میگم این بیان صاحب ذخیره اصلا تو ما نحن فیه جاری نمیشه. شیخ از ایشون تو داستان تجری نگفته، ایشون این بیان رو در باب علم به وقت میگن. اگر شما بخن این رو بیارید تو داستان تجری، باید طریق، باید قائل بشوید به این که به طریقیت علم به وقت، که علم به وقت در باب اوقات نماز طریق است و موضوعیت ندارد، قیدیت ندارد، در حالی که طریقیت وقت خلاف ظاهر ادله اوقات نماز و خلاف ظاهر تعلیل سبزواری است. این یکی. دو، این که ظاهر عبارت ذخیره اعتبار احراز دخول وقت شرعی در صلات است. یعنی میگه کی شما میتونید تکبیرت الاحرام نماز فریضه صبح رو بگوی؟ اون وقت که احراز کرده باشید در وقت چی شده؟ داخل شده. وقتی که احراز کردی در وقت داخل شده، این میتوانی تکبیرت الاحرام بگی؟ توجه میفرمایید؟ مثل چی؟ مثل بقیه امور معتبر شروط و بفرمایید مثل بقیه شروط صلاتی. کی میتونی تکبیرت الاحرام نماز دو بگوی؟ وقتی که بدانی لباس و بدنت چیه؟ طاهر است. وقتی که بدانی جهتی که ایستاده ای مستقبل چیه؟ الالقبله است. وقتی میدونی به رو قبله ایستاده ای میتونی تکبیر بگو. وقتی بدانی که ساتر چه هستی؟ ساتر عورتت هستی، میتوانی نم چه بکن؟ تکبیرت الاحرام بگن. تعجب میفرمایید؟ بنابراین ظاهر عبارت جناب سبزواری اعتبار احراز دخول وقت است شرعن فی الصلات، مثل بقیه اموری که معتبر است، مثل طهارت و استقبال و صدر. نه این که اموری که عقلن معتبر است، تجربه مثل علم به امتثال عقل. امور دارد مثالش جاییست، اموری که شرعن معتبر است نه اموری که عقلن معتبر است. بنابراین اوردن دلیل سبزواری اگر تمام باشد سر جا خودش تمام. این را از اون مثال وقت نماز، اموری که بفرمایید که باید احراز شرعی بشود، باید شما این شرایط را احراز کنید تا بتوانید تکبیرت الاحرام نماز رو بگن. این را اووردن نسبت به مسئلهی که احراز عقلی میخواد تو داستان تجری، این ظاهرن تمام نیست، اگرچه خود جناب شیخ اعظم انصاری هم دلیل رو چه کرده ان؟ مناقشه فرموده ان. سمم به عبارت دیگر ما در این مورد به شیخ میگم چی؟ به این دلیل عقلی که اقامه شده، حالا دلیل از هر جا آمده باشه، میگم هیچ مانعی ندارد ما قائل به تفصیل بشیم. بگم اونی که خمر واقعی خورده است او مستحق عقوبت است، و اونی که آب خورده استحقاق عقوبت ندارد چون آب خورده است. هیچ مانعی ندارد قائل به تفصیل بین این دو بشیم، هیچ اشکالی وجود ندارد. این تنبیه هم. تنبیه دومم عرض کنم مختصر. تنبیه دوممون این است که تجری در مورد امارات معتبره و اصول عملیه هم جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی فقط اختصاص به قطع نداره، تو امارات هم جاری میشه. بینه اومد شهادت داد که هاذ الماء خمر. خب بینه شرعا قولش چیه؟ اعتبار داره. الان این با شهادت بینه که دادن ورداش خمر رو خورد، مایه رو خورد، خورد ثم تبینه چیه؟ آبه. توجه فرمودید؟ آیا اینم تجری حساب میشه؟ میگم بله، اینم تجری حساب میشه. بینه در موضوعات شرعا قولش معتبر است. بنابراین وقتی گفت هازا خمرون باید اجتناب کنه. عالمن آمدن اینی که بینه شهادت داد به خمریتش وردا شرب کرد، میشه تجری. مثل این است که خودش قاطع بود به این که خمر است و شرب و ثم آب در آمد و ثم چرا دیگه میشه تجری. خب حالا تجری عقاب فعلی ندارد، لکن عقاب چی بفرمایید؟ سوء فاعلی دارد. این از مرحله عبودیت خارج شده، استحقاق عقوبت دارد، لکن عقاب فعلی بله ندارد. ها کذا بفرمایید که به اصول عملیه. الان سرکه انداخته بوده و خمر بود و الان امروز استصحاب خمریت جاری است. تا هفته پیش خمر بود، این هفته شک میکند خمرون ام خلون، آیا تبدیل به سرکه شده یا بازم خمره؟ خب استصحاب خمریت جاری است. بنابراین با استصحاب خمریت که جاری است ورداش یه لیوان ریخت و شرب کرد با جریان استصحاب خمریت. وقتی شرب کرد دید بابا این کس خمر نبود، سرکه شده بود. توجه می‌فرمایید؟ آیا باز صدق تجری میکند؟ بله صدق تجری میکند. یعنی تو داستان تجری لا فرقه بین این که خلاف قطعی را که گمان میکرده از قطع است مخالفت بکنه یا امارات شرعیه را مخالفت بکند مثل بینه، یا اصول معتبره شرعیه را مخالفت بکنه. اینا همش یه حکم داره، همش صدق تجری میکنه. در جنفه همون قاطع بود خمر است، خورد دید آبه. بینه گفت خمر است، خورد دید آبه. استصحاب گفت خمر است، خورد دید آبه. همش میشد تجری، احکام تجری جاری میشد. بنابراین در تجری فرق بین این موارد وجود ندارد. تو تنبیه سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.